بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مرزی در شمال عراق را هدف قرار دادند. اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعدام دلارا دارابی در ایران را به شدت محکوم کرد. و دو سرباز آمریکایی در درگیری نزدیک شهر موصل در عراق کشته شدند. ساعت 8 بامداد است در تهران و آنچه میشنوید مجله بامدادی این ساعت رادیو فردا است که از پراگ پخش میشود. امروز یک شنبه است، 13 اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با 3 ماه مه از سال 2009 میلادی. من نیما تمدن هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا امیدوارم که روز یک شنبه خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز تازه های ایران و جهان را میشنویم از پارسا شمس.
به گزارش خبرگزاری های رویترز و فرانسه، یکی از مقامات مرزی عراق گفت صبح روز شنبه دیروز 3 روستا در منطقه پنجوین در کردستان عراق هدف اصابت گلوله های توپ نیروهای ایران قرار گرفت و چند ساعت بعد هلیکوپترهای ایرانی دوباره به این روستاها حمله کردند. این مقام ارشد مرزی عراق گفت اگرچه به نظر میرسد هدف این حملات نیروهای پژواک بودند، ولی این روستاها پناهگاه عمده نیروهای جدایی طلب پژواک نیستند. این نخستین بار است که جمهوری اسلامی ایران برای حمله به شمال عراق از هلیکوپتر استفاده میکند. این حملات پس از درگیری شدید نیروهای پلیس ایران و گروه پژواک در نواحی مرزی صورت میگیرد که در پی آن 18 پلیس ایرانی و 6 عضو پژواک کشته شدند. ایران در سالهای گذشته نیز منطقه قندیل در شمال عراق را به توپ بسته بود. تا کنون تهران در مورد حمله هوایی روز شنبه دیروز خود اظهار نظری نکرده است. جمهوری چک رئیس دوره اتحادیه اروپا اجرای حکم اعدام دلارا دارابی را شدیداً محکوم کرد. بیانیه رسمی اتحادیه اروپا اجرای این حکم را مغایر تعهدات بین المللی ایران دانسته و افزود است ریاست اتحادیه اروپا مصرانه از ایران می‌خواهد تا از اعدام نوجوانان دست بردارد و مجازات مرگ برای نوجوانان را از قوانین جزایی خود حذف کند. اتحادیه اروپا در بیانیه خود همچنین به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که چنین تخلفاتی از حقوق بشر زمینه تفاهم و اعتماد دوجانبه بین ایران و اتحادیه اروپا را کاهش می‌دهد. دو سرباز آمریکایی در جریان یک درگیری در نزدیک شهر موصل در شمال عراق کشته و 3 سرباز دیگر هم زخمی شدند. به گفته ستاد نیروهای آمریکایی در عراق، ضارب این حمله هم در جریان این درگیری کشته شد. در حالی است که ماه آوریل ماه گذشته میلادی مرگبارترین ماه در عراق طی 7 ماه گذشته گزارش شده که در طی آن 355 عراقی کشته شدند که در میان 300 تن فقط از غیر نظامیان بودند. دو فلسطینی در بمباران هواپیماهای ارتش اسرائیل به تونل‌های رفح در مرز مصر کشته شدند. این نخستین تلفات در منطقه غزه از اوایل ماه مارس به حساب می‌آید. یک سخنگوی ارتش اسرائیل با تایید این خبر گفت هدف این حمله 3 تونل در منطقه غزه بود که برای قاچاق اسلحه و مهمات مورد استفاده قرار می گیرد. اسرائیل می گوید حمله روز شنبه به تلافی پرتاب 3 راکت از منطقه شمال غزه به خاک آن کشور انجام شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق برای ملاقات با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه راهی پاریس می شود. دفتر ریاست جمهوری فرانسه با تایید این خبر هدف سفر روز دوشنبه فردای آقای المالکی را گسترش همکاری نزدیکتر بین دو کشور اعلام کرد. بیانیه دفتر آقای سرکوزی همچنین دیدار 3 ماه پیش آقای سرکوزی از بغداد را گامی جدید در آغاز روابط بین فرانسه و عراق خوانده است. شمار مبتلایان به بیماری آنفولانزای خوکی در کانادا به 73 تن رسید. گزارش هاکیز تنها در روز شنبه دیروز 17 مورد ابتلا به این بیماری در یکی از ایالت‌های شرقی کانادا گزارش شده است. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل نیز روز گذشته از شناسایی یک پسر بچه 3 ساله مبتلا به این بیماری خبر داد. این 3 مورد شناسایی شده آنفولانزای خوکی در اسرائیل است.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه برنامه خواهید شنید. چهل روز مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یک نامزد اصلاح طلب محمود احمدی نژاد را متهم کرد که برای خود انبوه هواداران دروغین می سازد. محمود احمدی نژاد اما در بازگشت از سفرهای استانیش اکنون در حال تدارک برای سفری دیگر است به آمریکای جنوبی و اعلام همبستگی با رکسانا صابری از راه اعتصاب غذا. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 8:30 بامداد به وقت تهران. میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتخاباتی که روز 22 خرداد ماه برگزار می شود، در دیدار با شماری از هوادارانش از سیاست های محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کرده است. مانیا منصور گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران و از منتقدان محمود احمدی نژاد روز شنبه رئیس جمهوری اسلامی را متهم کرد که دانش آموزان و سربازان را به عنوان طرفداران خود با اتوبوس به مکانهایی میبرد که قرار است در انظار عمومی ظاهر شود، سیاستی که باعث مرگ یک دانش آموز در تصادف اتوبوس شده است. به نوشته آسوشیتد پرس، این استراتژی محمود احمدی نژاد و مرگ یکی از دانش آموزان در روز چهارشنبه به اصلاح طلبان مخالف احمدی نژاد فرصت داد تا به موج انتقادات خود نسبت به سیاست‌های او بیفزایند. مخالفین احمدی نژاد او را به خاطر شرایط بد اقتصادی و همینطور منزوی شدن ایران در جامعه بین‌المللی سرزنش کرده و مورد انتقاد قرار می‌دهند. میرحسین موسوی که از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری ایران و از رقیبان اصلی احمدی نژاد در انتخابات 22 خرداد سال جاری است، روز شنبه در دیدار با اعضای ائتلاف ملی حامیان خود گفت برای احمدی نژاد کشاندن دانش آموزان و جمعیت به دنبال خود برای شلوغ جلوه دادن سخنرانی‌هایش مهمتر از پیدا کردن راه حلی برای فقر و بیکاری موجود در ایران است. آسوشیتد پرس می نویسد رسانه‌های دولتی ایران خبر تصادف اتوبوس در روز چهارشنبه که حامل دانش آموزان از شهری به شهر دیگر بود را منتشر نکردند، اما وبسایت وابسته به مجلس نوشت اتوبوسی که از شهرهای جنوبی استان فارس دانش آموزان را برای سخنرانی محمود احمدی نژاد در استادیومی در شیراز به این شهر می برد در 200 کیلومتری شهر شیراز تصادف کرده که بر اثر آن یک دانش آموز کشته و چندین دانش آموز دیگر مجروح شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز چهارشنبه نوشت رساندن محمود احمدی نژاد به استادیوم شیراز به علت ازدحام جمعیت 3 ساعت طول کشید، در حالی که به طور معمول این مسیر تنها 15 دقیقه طول می کشد. به نوشته ی آسوشیتد پرس، رسانه های دولتی ایران خبرها را طوری منتشر می کنند که نشانی عشق زیاد مردم به احمدی نژاد باشد، در حالی که اصلاح طلبان معتقدند اینها حامیان دروغین هستند و مقامات محلی سربازان و دانش آموزان را با اتوبوس از شهرهای دیگر میبرند تا به پیروزی احمدی نژاد در انتخابات پیش رو کمک کنند. روزنامه اعتماد ملی روز شنبه در مقاله نوشت بستن مدارس و آوردن زورکی دانش آموزان، کارمندان و سربازان برای مراسم خوشامدگویی مقامات کار جدیدی نیست، اما به چه قیمتی؟ به نوشته وبسایت مجلس، علی اکبر مقاسمی از مقامات آموزش و پرورش محلی گفته است تا آنجا که من اطلاع دارم زوری در کار نبوده و دانش آموزان خود مشتاق بودند تا رئیس جمهور را ببینند. به نوشته آسوشیتد پرس، مجمع روحانیون مبارز به طور غیر منتظره ای از حمایت از احمدی نژاد امتناع کرده که این بازتاب نگرانی های عمده در مورد آینده ایران تحت نظارت رئیس جمهوری فعلی آن است.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
8:09 بامداد روز یک شنبه است. شنونده مجله بامدادی این ساعت رادیو فردا هستید. هیلاری کلینتون روز جمعه ضمن ابراز نگرانیش از فعالیت‌های ایران و چین در آمریکای لاتین گفت دوری کردن از رهبران کشورهای مانند بولیوی و ونزوئلا به نفع واشنگتن نیست. خانم کلینتون که با دیپلمات‌ها و کادر وزارت امور خارجه آمریکا صحبت می‌کرد، درباره سیاست‌های دولت جورج بوش در قبال برخی از رهبران آمریکای لاتین گفت که دولت گذشته آمریکا کوشید تا آنها را منزوی کند، کوشید تا از مخالفان آنها حمایت کند، کوشید تا آنها را در جامعه جهانی به حاشیه براند، اما این خط مشی نتیجه نداد. پایان نقل قول. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد کشورهایی چون روسیه، جمهوری اسلامی ایران و چین توانستند در دوران جورج بوش روابط نزدیکی با رهبرانی که با واشنگتن مخالف بودند در منطقه آمریکای جنوبی برقرار کنند و این برای آنها منافعی در پی داشته است. این در حالی است که چهارشنبه همین هفته، یعنی حدود 3 روز دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بار دیگر عازم منطقه آمریکای لاتین است تا از جمله با همتای ونزوئلایی خود هوگو چاوز ملاقات داشته باشد. بیشتر می‌شنویم در این باره در گزارشی از شاهین بشیری.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه در رأس یک هیئت بزرگ اقتصادی به برزیل می رود تا یک سری گفتگو با مقام های عالی رتبه این کشور در زمینه های مورد توافق دو طرف انجام دهد. به گفته محسن شاطرزاده سفیر ایران در برزیل، در این سفر 110 نماینده از 65 شرکت بزرگ که در واقع شامل تمام بخش های اقتصادی ایران می شود، آقای احمدی نژاد را همراهی می کنند. سفیر ایران در برزیل به خبرنگاران گفت که این عده مسئولان شرکت‌هایی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، غذایی، صنایع زیربنایی، معدن و صنایع اتومبیل سازی است. به گفته محسن شاطرزاده، مسئولان شرکت‌های ایرانی امیدوارند در ساو پائولو با نمایندگان آن دسته از شرکت‌های برزیلی که مایل به سرمایه‌گذاری در ایران باشند دیدار کنند. در این سفر قرار است رئیس جمهوری اسلامی با لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل ملاقات کند، ولی در میان موضوع‌های پیش‌بینی شده مسئله انرژی هسته‌ای به بحث گذاشته نخواهد شد. انتظار می‌رود رؤسای جمهوری دو کشور پیرامون افزایش همکاری‌های تجاری با یکدیگر گفتگو کنند. مبادلات تجاری میان دو کشور در سال 2007 میلادی در میزان ناچیز 2 میلیارد دلار متوقف ماند و در سال 2008 به نصف آن میزان سقوط کرد. برزیل در این سال فقط 50 میلیون دلار کالای ایرانی خریداری کرد. به گفته یک سفیر ایران در برزیل، بیانیه‌ای که هفته گذشته توسط دولت برزیل انتشار یافت و مراتب نگرانی این کشور در خصوص سخنرانی جنجالی آقای احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل علیه اسرائیل را نشان می‌داد، تأثیری در روابط دو جانبه ایران و برزیل نخواهد گذاشت. سفیر ایران افزود آن موضوع در میان مباحث پیش بینی شده جهت گفتگو قرار ندارد. رئیس جمهوری اسلامی در سفر خود به آمریکای لاتین همچنین قصد دارد از ونزوئلا نیز دیدن کند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز 15 فروردین در جریان دیدار از تهران گفته بود وی و آقای احمدی نژاد باید بار دیگر با هم ملاقاتی داشته باشند تا موضوع قرارداد مشترک همکاری در زمینه معادن را نهایی کنند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در بازگشت از سفرهای استانیش اکنون در حال تدارک سفری دیگر است به سوی دیگری از جهان، به منطقه آمریکای جنوبی برای دیدار با مقامات کشورهای برزیل و ونزوئلا.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
جمعی از استادان، دانشجویان و همکلاسی‌های پیشین رکسانا صابری در دانشگاه نورت وسترن آمریکا برای آزادی هرچه سریع‌تر این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی یک اعتصاب غذای عمومی را سازماندهی کردند. رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، در بهمن ماه گذشته در تماسی تلفنی با خانواده‌اش در آمریکا به آنها اطلاع داد که در زندان اوین تهران در بازداشت است. وی سپس به اتهام جاسوسی برای آمریکا در یک دادگاه غیر علنی به 8 سال زندان محکوم شد. نادر وکیلی گزارشی دارد درباره تلاش جمعی از استادان، دانشجویان و همکلاسی‌های پیشین رکسانا صابری در آمریکا.
استادان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه نورث وسترن آمریکا که در ایالت ایلینوی قرار دارد، با سازماندهی یک اعتصاب غذای عمومی و با ابراز امیدواری خواهان آزادی رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی شدند. رکسانا صابری که در سال 1999 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد، از ماه ژانویه سال جاری میلادی در ایران زندانی شده است. تلاش‌های دانشگاه نورث وسترن آمریکا به منظور آزادی خانم صابری که به مبارزه برای آزادی رکسانا موسوم شده است، با ابتکار و پشتیبانی کسانی که به نوعی با این دانشگاه ارتباط دارند، سازمان یافته است. در همین حال، هیروفومی ناکاسونه، وزیر امور خارجه ژاپن که برای گفتگوهای اقتصادی و سیاسی با مقام‌های بلندپایه ایرانی روز شنبه وارد تهران شد، قرار است با منوچهر متکی همتای ایرانی خود و همچنین با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کند. گرچه تمرکز گفتگوهای وزیر امور خارجه ژاپن با مقامات ایرانی حول مسائلی همچون پیوندهای دو جانبه، شرایط افغانستان و برنامه هسته‌ای ایران دور می‌زند، اما انتظار می‌رود در مورد سرنوشت رکسانا صابری که مادرش از شهروندان ژاپن است، گفتگوهایی نیز صورت گیرد. منوچهر متکی که روز شنبه همراه با همتای ژاپنی خود در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران شرکت کرده بود، به خبرنگاران گفت در مورد پرونده خانم صابری درخواست یک تجدید نظر شده است، تجدید نظری که بر اساس عدالت، کرامت انسانی و شفقت اسلامی استوار خواهد بود. رکسانا صابری 31 ساله که شهروندی دوگانه، یعنی هم ایرانی و هم آمریکایی دارد، از چند سال پیش در ایران برای مؤسسات خبری معتبری همچون رادیوی ملی آمریکا کار می‌کرد، اما ماه گذشته به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شد. گرچه بیشتر خبرگزاری‌ها به نقل از پدر خانم صابری گزارش دادند رکسانا دست به اعتصاب قضا زده است، قوه قضاییه ایران روز جمعه وضعیت جسمانی خانم صابری را خوب توصیف کرد. اما رضا صابری پدر رکسانا پس از آخرین دیدار خود با فرزندش در زندان اوین خبر از وضعیت ضعیف و شکننده او داد.
همینقدر میدونیم که وزنش کم شده، به این میگه غذا نخورده، فقط آب میخوره و قند آب میخوره. حتی وقتی که میخواست بشینه، من نه دیروز و روز قبل دیدم خیلی دستش میدرزید. و
از سایر تحولات در این زمینه، پرزیدنت اوباما روز جمعه گفت دولت وی به ویژه در مورد بازداشت و زندانی کردن دو روزنامه‌نگار آمریکایی در کره شمالی و یکی در ایران نگران است. رضا صابری پدر رکسانا روز جمعه به خبرنگار خبرگزاری فرانسه در تهران گفت دخترش دومین هفته اعتصاب غذا را می‌گذراند و بجز آب و آب قند از ماده غذایی دیگری استفاده نمی‌کند. پدر رکسانا به خبرنگاران خاطر نشان کرد به رغم از دست دادن وزن زیاد، رکسانا همچنان مصمم است که تا آزادی نهایی به اعتراض خود ادامه دهد.
گزارشی بود از نادر وکیلی و در این قسمت از برنامه ببینیم در این بامداد روز یک شنبه 13 اردیبهشت ماه روزنامه‌های چاپ تهران به طور عمده به چه مسائلی پرداختند. پارسا شمس و نگاهی به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از بررسی طرح خودکفایی و افزایش تولید بنزین در وزارت نفت خبر داده و نوشته در حالی که جزئیات طرح مورد بررسی تحریم بنزین ایران در کنگره آمریکا توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد، مسئولان وزارت نفت ایران اعلام کردند طرح افزایش تولید بنزین طی 48 ساعت را بررسی می‌کنند. به نوشته این روزنامه، به گفته مقامات وزارت نفت، بر اساس این طرح تولید بنزین کشور از رقم 45 میلیون لیتر فعلی به بیش از 65 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت. این روزنامه در ادامه با ابراز تردید از اجرای موفق چنین طرحی نوشته، بقیده برخی کارشناسان نفتی از آنجا که هزینه تولید بنزین در پالایشگاه‌های ایران بالاست، در نتیجه از نظر اقتصادی افزایش تولید بنزین در شرایط فعلی در پالایشگاه‌های قدیمی مقرون به صرفه نیست. روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار مقاله ای از تبلیغات فراوان صدا و سیما برای دولت در آستانه انتخابات به شدت انتقاد کرده و رسانه ملی را بولتن تصویری دولت نهم خواند. این روزنامه در این باره نوشته در نوع رفتار اخبار صدا و سیما نسبت به دولت نهم آنقدر تبلیغات علنی است که فریاد میزند همه با هم به سوی احمدی نژاد. روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله انتقادی خود نوشته مدیران صدا و سیما باید بدانند مردم ایران باهوش هستند و بدون شک به این تحلیل میرسند که صدا و سیما به جای مأموریت ملی، مأموریت حزبی و باندی پیدا کرده است. نویسنده این مقاله با نام اختصاری عین الف همچنین با بی‌خاصیت خواندن برنامه‌های تلویزیون و رادیو درباره انتخابات ریاست جمهوری نوشته این مسئله امروز از حد پچ‌پچ سیاسی گروه‌ها و احزاب خارج شده و به سطح مردم کشیده شده است که ظاهراً قصد دیگری در کار است که همت عالی رسانه ملی بلند نشده است. روزنامه جامعه جمع اظهارات یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره بالا بودن میزان شهروندان زیر خط فقر در تهران را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته با پذیرفتن خط فقر 850 هزار تومانی در استان تهران 70 تا 80 درصد مردم پایتخت زیر خط فقر قرار دارند. روزنامه ایران از خنثی‌سازی یک بمب‌گذاری در میدان تجریش تهران خبر داده و نوشته زنی که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مأموریت بمب‌گذاری در نقاط شلوغ تهران را داشت دستگیر شد. روزنامه رسمی دولت بدون انتشار جزئیات نحوه دستگیری این زن و زمان بازداشت او نوشته این زن قصد رهاسازی یک خودروی حاوی چند بمب در میدان تجریش را داشت که دستگیر شد. روزنامه ایران درباره اینکه این زن توسط چه نهادی بازداشت شده نیز خبری نداده است.
آنفولانزایی که به آنفولانزای خوکی مشهور شده به کشورهای چین و کره جنوبی هم رسیده و شمار مبتلایان به این بیماری ویروسی در جهان تنها در عرض یک روز تقریبا دو برابر شده است. بنا به اعلام سازمان بهداشت جهانی که مقر آن در شهر ژنو است، بیماری آنفولانزای خوکی به 15 کشور جهان سرایت کرده و شمار مبتلایان به این بیماری در این 15 کشور به 615 نفر رسیده. در ایران اگرچه تاکنون موردی از این بیماری ویروسی مشاهده نشده، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مقابله با آن در فرودگاه‌ها بخش قرنطینه ایجاد کرده است. در همین باره همکارم مهرزاد پدرام با دکتر فرهاد حشمتی متخصص ایمنشناسی و بیماری‌های خونی در پاریس گفتگوی کرده و ابتدا از او درباره جزئیات پیدایش این بیماری پرسیده است. دکتر فرهاد حشمتی در پاریس.
اصلا این بیماری که به اصطلاح بهش آنفولانزای خوکی میگن به علت اینکه این ویروس میزبان اون در مرحله اول خوک بوده. البته این اسم رو سریعا عوض کردن، به اون میگن ویروس تیپ آ، به خاطر اینکه هم در خوک هست هم در حیوانات دیگه و مشخص شده که به انسان هم دقیقا میتونه منتقل بشه و این یک ویروسی هست که هنوز بدن انسان‌ها روی اون مقاومتی ندارن و از به اصطلاح خوک به انسان و از انسان به انسان میتونه به اصطلاح سرایت بکنه.
آقای دکتر، بیماری آنفولانزای خوکی خطرش به چه میزان هست؟ چقدر خطرناکه این بیماری ویروسی؟
به نظر میاد که خطر این ویروس از اون چیزی که در شروع کار فکر میشد کمتر باشه. البته هنوز چون این ویروس برای انسان‌ها یک ویروس جدید به حساب میاد و مقاومت طبیعی هم در مقابلش وجود نداره، همه میتونن این ویروس رو بگیرن، اما خطر فقط در مورد افرادی هست که مستعد هستند، بیماران قلبی، افراد مسن، بیماری‌های ریوی و یا کسانی که دفاع بدنشون کم هست.
این بیماری چطور منتقل میشه آقای دکتر؟
این بیماری مثل بیشتر بیماری‌های از همین تیپ گریپ از طریق دستگاه تنفسی، ذرات بزاق و تماس، به صورت تماس مستقیم هست، صورت دست دادن آلوده هست و به این علت هست که شستن دست، رعایت بهداشت و گذاشتن ماسک میتونه خیلی عامل موثری در پیشگیری بشه.
آقای دکتر، سرعت گسترش بیماری آنفولانزای خوکی در جهان به چه شکلی است؟
ببینید، این نوع بیماری های ویروسی گسترشش سریع هست، چون از زمانی که ویروس وارد بدن میشه و شروع بیماری و شخص که به اصطلاح ناقل ویروس هست مدت کوتاه هست و به این علت سرعت توسعه بیماری خیلی زیاد هستش. ولی البته الان با این تمهیداتی که شروع کردن احتمال خیلی زیادی هست که بتونن این بیماری رو مهار کنن، همونطوری که به اصطلاح ویروس مشابه این رو در گذشته ویروس به اصطلاح گریپ پرنده‌ای رو تونستن مهار بکنن.
و اگه این بیماری پندمیک یا همه‌گیر بشه؟
ببینید، به هر حال اگه مهار نکنن، چون این احتمال این که یک روزی بالاخره در سالهای آینده یکی از این بیماری های ویروسی، ویروس هایی که خودشون رو تطبیق دادن با طبیعت یا تغییر پیدا کردن و اینها بتونن یه پاندمی جهانگیری رو ایجاد بکنن که نشه جلوشو بگیریم هست همیشه. اما به هر حال میدونید که از سالهای قبل یه مقداری داروهای به اصطلاح ضد ویروسی رو در کشورهای پیشرفته ساختند و ذخیره کردند و از حالا هم خیلی سریعا میدونید که میرن دنبال ساختن احتمالاً واکسن که بتونن بعداً جلوی توسعه بیماری رو توسط واکسینه کردن بگیرن.
آقای دکتر حشمتی، بپردازیم به ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفته که تاکنون موردی از آنفولانزای خوکی در ایران مشاهده نشده. شما فکر میکنید آمادگی ایران در مقابل با چنین بیماری ویروسی چطور هست؟
همونطور که فرمودید ما آماری از ایران و کشورهای به صلاح همسایه ایران رو نداریم. بعضی از شاید خب یکی از علل این باشه که مسئله پرورش خوک در این کشورها رایج نیست و مخزن بیماری رو ندارن. البته بیماری از انسان به انسان سرایت میکنه و مسافرین میتونن این بیماری رو بیارن در کشور مثل ایران، اما توی ایران این چیزی که مسلم هست تمام این دستورالعمل‌ها و تمهیداتی رو که در خارج توصیه میکنن رو مراجع بهداشتی ایران به اونها دسترسی دارن، میشناسن و میتونن اونها رو همه رو ازش استفاده بکنن. مرحله اول هشدار دادن به مردم هستش. مسئله تهیه ماسکایی که باعث به اصطلاح پیشگیری میشه، من فکر میکنم که در ایران بتونن خیلی راحت مسئولین این مسئله رو اگر احتمالاً به ایران هم اومد مهار بکنن.
گفتگویی بود با دکتر فرهاد حشمتی، متخصص ایمنی شناسی و بیماری های خونی در پاریس، در ارتباط با شیوع گسترده ویروس آنفولانزای خوکی در برخی از کشورهای جهان.
گفتگوی ویژه، نظرهای دیگران از زبان خودشان. دوشنبه ها ساعت 7:30 در مجله شامگاهی. این برنامه سه شنبه ها دوبار تکرار می شود، در مجله نیمه شب ساعت نیمه بامداد و در مجله نیمروزی ساعت 1 بعد از ظهر.
و در اینجا مطابق معمول تازه های جهان ورزش را می شنویم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. دو تن از مربیان و سرمربیان دیگه برتری فوتبال باشگاه‌های ایران از کار برکنار شدند. به گزارش منابع داخلی، افشین پیروانی به خواست سرمربی پرتغالی پرسپولیس وینگادا کنار گذارده شد. اما عباس انصاری فرد، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، در این مورد اظهار داشت مسائل مختلفی در این تصمیم گیری در نظر گرفته شده است که بهتر است به رسانه‌ها کشیده نشود. وی فقط گفت احساس کردیم همکاری با پیروانی برای پرسپولیس مشکل ساز می شود. در اهواز نیز مجید جلالی سرمربی تیم فولاد خوزستان جای خود را به لوکا بوناچیچ سرمربی اهل کرواسی داد. این مربی کروات قبلا رهبری تیم‌های سپاهان اصفهان، النصر امارات متحده عربی، استقلال اهواز و همچنین فولاد خوزستان را به عهده داشته است. در مسابقات واترپولوی جوانان آسیا که در تهران جریان دارد، تیم جوانان ایران به دومین پیروزی خود دست یافت. حریف تیم واترپولوی جوانان ایران کویت بود که 10-6 شکست خورد. ایران قبلا نیز عربستان را 19-4 شکست داده بود. از 41 کشور آسیایی که عضو فدراسیون بین المللی شنا می باشند، فقط 4 کشور تیمهای خود را به ایران اعزام کردند. دو بازی باقی مانده ایران در مسابقات واترپولوی جوانان آسیا در برابر ازبکستان و قزاقستان خواهد بود. شب گذشته دو بازیکن ایرانی در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان در میدان بودند. مهدی مهدوی کیا 83 دقیقه برای آینتراخت فرانکفورت، تیم 12 جدول، مقابل دورتموند بازی کرد و تیمش 2-0 شکست خورد. اشکان دژاگه که در پیشاهنگ بوندسلیگا 1 یعنی تیم وولفسبورگ بازی می‌کند، دیشب از دقیقه 34 به میدان آمد. وولفسبورگ 4-0 تیم هوفنهایم را شکست داد تا با 60 امتیاز صدرنشین شود. بایر مونیخ پس از پیروزی 2-1 بر مونشنگرادباخ با 57 امتیاز دوم است و اشتوتگارت با 55 امتیاز در مکان سوم ایستاده. در انگلیس منچستر یونایتد به دنبال پیروزی 2 مقابل تیم میدلزبرا 80 امتیازی شد با جایگاهی مستحکم در صدر جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها. لیورپول و چلسی 74 امتیازی اند و به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار دارند. و در مسابقات تنیس مسترز در پایتخت ایتالیا بازیکن شماره 2 جهان روژه فدرر حذف شد. بازیکن سوئیسی در مرحله نیمه نهایی از نوواک جوکوویچ شماره 3 جهان از صربستان شکست خورد. به این ترتیب فینال مسابقات تنیس مسترز روم را رافائل نادال اسپانیایی و جوکوویچ برگزار می‌کنند.
بخش خبری این ساعت ما از رادیو فردا رو به پایان است. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 9 بامداد به وقت تهران.